بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک ناو آمریکایی حامل کمک های بشر دوستانه برای گرجستان وارد بندر باتوم شد. رؤسای جمهوری روسیه و چین امروز در تاجیکستان دیدار و گفتگو می کنند. و محمود احمدی نژاد رهسپار دوشنبه شد. ساعت 2 بعد از ظهر در تهران امیر زمانی فر هستم از رادیو فردا با مشروع چند خبر مهم روز. همراه ما باشید. ناو آمریکایی دالاس حامل کمک‌های بشردوستانه برای گرجستان وارد بندر باتوم در این کشور در دریای سیاه شد. ابتدا قرار بود این کمک‌های بشردوستانه به بندر پوتی برده شود، اما به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در تفلیس، پایتخت گرجستان، مقصد این کشتی به بندر باتوم تغییر یافت. او افزود که اطلاعی از دلیل تغییر مقصد این شناور ندارد. ارتش روسیه همچنان مسیرهای ورود و خروج به بندر پوتی را کنترل می‌کند. این دومین محموله کمک‌های بشردوستانه آمریکاست که به بندر باتوم می‌رسد. دو روز پیش ناوشکن آمریکایی USS مکفال محموله‌ای از کمک‌های بشردوستانه را به این بندر رساند. به گفته یه سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، این ناوشکن دیروز سه‌شنبه بندر باتوم را ترک کرد، اما همچنان در دریای سیاه خواهد ماند. دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه و هو جین تائو رئیس جمهوری چین امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با یکدیگر گفتگو می‌کنند. مسئولان چین گفتند که موضوع اوستیای جنوبی و ابخاز، مناطق جدای طلب گرجستان نیز احتمالاً در این دیدار مطرح خواهد شد. در حالی که اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال این مناطق با واکنش شدید غرب و محکومیت آن روبرو شده است، چین با اتخاذ موضعی میانه ابراز امیدواری کرده است که کشورهای درگیر این قضیه بتوانند به راه حلی درست دست بیابند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در موضع‌گیری رسمی خود جنگ روسیه و گرجستان را صرفاً نتیجه محاسبات اشتباه قدرت‌ها خوانده و گفته است که این موضوع باید با مذاکره و گفتگو حل شود. اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای روز پنجشنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه همین گردهمایی با مسئولان قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ایران نیز گفتگو خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان ناظر شرکت دارد. سازمان یاد شده هنوز با درخواست پیوستن ایران به این سازمان موافقت نکرده است. مسئولان محلی در شرق افغانستان میگویند جسد یک امدادگر ژاپنی که دیروز سه‌شنبه به گروگان گرفته شده بود پیدا شده است. به گفته یک گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ولایت ننگرهار، جسد کازویا ایتو، امدادگر ژاپنی که برای کمک به طرح‌های آبیاری در افغانستان با آن کشور رفته بود، به کابل فرستاده شده است. به گفته مسئولان ناحیه کوزکنر در استان ننگرهار، این امدادگر ژاپنی به ضرب گلوله‌های متعدد کشته شده است. دولت ژاپن خبر کشته شدن این گروگان را هنوز تایید نکرده است. اما در پی تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا، کشورهای غربی به اتفاق این اقدام روسیه را محکوم کردند. گذشته از اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، رهبران کشورهای اروپایی نیز این تصمیم روسیه را غیر قابل قبول خواندند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
اگر رهبران اوستیای جنوبی و ابخازیا از به رسمیت شناختن استقلالشان توسط روسیه تمجید به عمل آوردند، کشورهای غربی و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان این تصمیم دولت روسیه را محکوم کردند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت روسیه با به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی و ابخازیا خود را بیرون از قوانین بین المللی قرار داده است. وزیر امور خارجه فرانسه که در مصاحبه با یک رادیوی مهم فرانسه این سخنان را می گفت افزود این تنها نظریه اتحادیه اروپا نیست و ما نمی توانیم چنین تجاوزی به قوانین بین المللی، به امنیت و به توافقهای همکاری در اروپا و قطعنامه های سازمان ملل متحد را در حالی که کشوری با ارتشش خاک کشور همسایه خود را تصرف می کند بپذیریم. با وجود دعوت دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از سایر کشورها برای دنبال روی از مسکو در به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا، سران کشورهای غربی یک صدا این اندیشه را رد کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چنین تصمیمی را غیر مسئولانه خواند و از مسکو خواست در آن تجدید نظر کند. اتحادیه اروپا نیز با محکوم کردن این تصمیم روسیه آن را برخلاف اصول استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان توصیف کرد. گذشته از پاریس که از زبان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام روسیه را محکوم کرد، سایر پایتخت‌های اروپایی مانند لندن و برلین نیز آن را غیر قابل قبول خواندند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و ابخازیا با اصول بنیادی حقوق بین‌المللی مردمان و اصول تمامیت ارضی تناقض دارد. بریتانیا نیز از زبان دیوید میدلند وزیر امور خارجه خود این اقدام روسیه را غیر موجه و ناپذیرفتنی خواند. روسیه که بنا بر اظهارات رهبران آن از واژه جنگ سرد هراسی ندارد، اردوگاه غرب را به اقدام مشابهی به هنگام به رسمیت شناختن استقلال کوسوو متهم می‌کند. در همین حال یک کشتی نظامی آمریکایی حامل کمک‌های انسان دوستانه در بندر باتومی گرجستان پهلو گرفته است. این کشتی قبلا قرار بود در بندر پوتی در دریای سیاه که همچنان در کنترل نیروهای نظامی روسی است پهلو بگیرد، اما برای نزدیک نشدن به منطقه جنگی مقامات کشتی بندر باتومی را ترجیح دادند. با وجود این نظامیان روسیه ایالات متحده را به دلیل اینکه کمک‌های انسان دوستانه اش را از طریق یک کشتی نظامی به گرجستان می‌رساند مورد انتقاد قرار دادند.
در پی تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا، کشورهای غربی به اتفاق این اقدام روسیه را محکوم کردند. گزارشی بود از میرعلی حسینی. همانطور که شنیدید، دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه دیروز طی فرمانی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت شناخت. پیشتر پارلمان روسیه از دیمیتری مدویدیف خواسته بود که استقلال این دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به رسمیت بشناسد. این اقدام روسیه با واکنش‌های زیادی در سطح جهانی روبرو شده است. در همین باره حسین آریان گفتگوی دارد با لیز فولر، کارشناس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در امور قفقاز، و در ابتدا از او می‌پرسد تصمیم مدویدیف چه تأثیراتی در آینده سیاسی اوستیای جنوبی و ابخازیا خواهد داشت؟ آیا این مناطق در نهایت به فدراسیون روسیه خواهند پیوست؟
تصمیم پرزیدنت مدودیف ضربه بزرگ دیگری است به رهبران گرجستان. اکنون باید صبر کنیم و ببینیم که آیا رهبران اوستیای جنوبی از مسکو خواهند خواست که به اوستیای شمالی بپیوندند یا نه. اگر این الحاق عملی شود، اوستیای جنوبی به فدراسیون روسیه خواهد پیوست. بقای اوستیای جنوبی مستقل بدون روسیه بسیار مشکل است و اتفاقا هفته پیش ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اشاره ضمنی داشت به الحاق اوستیای جنوبی به اوستیای شمالی. در مقابل ابخازیا از موقعیت بهتری برخوردار است و میتواند به طور مستقل روی پای خود بایستد. ابخازیا پتانسیل زیادی برای توریسم دارد و در 10 سال گذشته شمار زیادی از سرمایه‌داران روسی در ابخازیا سرمایه‌گذاری کردند. ضمناً برخی از رهبران ابخازیا مایلند که ابخازیا به فدراسیون روسیه بپیوندد. برداشت عمومی این است که اوستیای جنوبی به زودی به فدراسیون روسیه خواهد پیوست، ولی در مورد ابخازیا به باور من مسکو صبر خواهد کرد تا وضعیت ابخازیا در مورد پیوستن به فدراسیون روسیه روشن‌تر شود. And wait a while before
trying to incorporate Abkhazia. با آنچه که گفتید به نظر می رسد که روسیه یک تصمیم برگشت ناپذیر گرفته. فکر نمی کنید غرب بتواند تصمیم مدودیف را عوض کند؟
I think Medvedev would lose face if he backed down over this.
مدودیف وجهه خود را در روسیه از دست خواهد داد اگر تصمیم خود را درباره شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا عوض کند. فکر نمی‌کنم روسیه چنین خیالی داشته باشد. وقتی که 2 هفته پیش بحران گرجستان شروع شد، واکنش غرب از حرف و نکوهش تجاوز نکرد و ناتو گفت که همکاری‌های خود با روسیه را کاهش خواهد داد. به باور من اقدامات غرب در قبال روسیه نمی‌تواند صدمه‌ای به این کشور بزند. به رغم اینکه شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا از نظر قوانین بین‌المللی جای سوال دارد، ولی بعید است که غرب بتواند مدودیف را وادار کند تا تصمیم خود درباره شناسایی این دو منطقه را عوض کند.
غرب چه ارهمای فشاری علیه روسیه دارد؟ اقتصادی، سیاسی یا ارهمای دیگر؟
I think the West has simply been faced with a fait accompli and
غرب با یک کار انجام شده روبرو شده است و کار زیادی نمیتواند انجام دهد. مخالفت غرب با پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی نمیتواند صدمه اقتصادی به روسیه بزند. به ویژه در این برهه زمانی که قیمت نفت بسیار بالاست. از دید اقتصادی غرب اهرام فشاری علیه روسیه ندارد و از نظر سیاسی روسیه اقدامات غرب را نادیده خواهد گرفت و قادر به انجام این کار است.
به هر حال روسیه جزئی از جامعه جهانی است و برای توسعه اقتصادی خود به غرب و سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد. بنابراین روسیه چگونه می‌تواند غرب را نادیده بگیرد؟
The Russian economy may have taken a battering over the past month.
اقتصاد روسیه در ماه گذشته با مشکلاتی روبرو شد و البته این اقتصاد مسئول از افت اقتصادی جهانی نیست که از اول امسال ادامه داشته. اما در مجموع اقتصاد روسیه متعادل و استوار است. فکر نمی کنم سرمایه گذاران خارجی روسیه را ترک کنند. گذشته از این شماری از کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه و آلمان از نظر گاز به روسیه وابسته اند و مشکل است که این کشورها به واسطه شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و آبخازی از روسیه گاز نخرند، زیرا راه دیگری پیش روی این کشورها نیست.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیچه جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فشار بر کمپین 1 میلیون امضا برای رفع تبعیض را پایان داده و به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می دهد.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل که مقارن با 2 سالگی جنبش کمپین 1 میلیون امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی منتشر شده، خواسته شده هر گونه آزار و به زندان انداختن و تعقیب قضایی فعالان این جنبش متوقف شود. کمپین 1 میلیون امضا که 2 سال از فعالیت آن می‌گذرد، برای جمع آوری 1 میلیون امضا و تقاضا برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران فعالیت می‌کند. این در حالی است که در روزهای اخیر نه تنها حرکتی برای اصلاح قوانین انجام نشده، که لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که در راستای تسهیل چند همسری است و موانع قانونی برای ازدواج دوم که منوط به کسب اجازه از همسر اول است را لغو می‌کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به این لایحه اشاره کرده و ضمن انتقاد از اینکه این لایحه نه تنها حرکتی برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه‌های چون ازدواج، طلاق و حضانت فرزند انجام نشده که حقوق زنان را محدودتر می‌کند، ابراز نگرانی کرده است. لایحه یاد شده هنوز به تصویب نهایی نرسیده و باید از سوی شورای نگهبان هم تایید شود. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد نه تنها به قوانین تبعیض‌آمیز پایان داده، که بسته اصلاحی برای قوانین زنان ایجاد کنند تا حقوق آنان تأمین شود. زنان تقریبا نیمی از جامعه ملت ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض از زنان ملحق شده و آن را به اجرا گذارند. امسال همچنین سالگرد 10 سال بیانیه سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر است که بر اساس آن مدافعان و فعالان حقوق بشر نباید تحت تعقیب و آزار واقع شوند. عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته نه تنها به ارزش کار مدافعان و فعالان حقوق بشر احترام گذارند، که همچنین فعالان حقوق بشر که به زندان افتادند را آزاد کنند. شماری از فعالان جنبش حقوق زنان و کمپین 1 میلیون امضا در ایران دستگیر شده و در زندان به سر میبرند. عفو بین الملل خواستار توقف قضایی این افراد و آزادی آنان شده است.
سال 1367،
کشتار جمعی زندانیان سیاسی،
کوشش 20 ساله برای یافتن حقیقت.
بخش اول این برنامه مجله شامگاهی روز چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر.
بخش دوم روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی.
بخش بعدی خبرها از رادیو فردا در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران خواهد بود. تا آن هنگام همراه ما باشید. ارتباط